الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين حضرت در فرمایشاتشون در خطبه دوم سیر فرمایشاتشون به اینجا رسید که می فرماند فَإِنَّهُ اَرْجَهُ مَا وَزِنَ وَأَفْزَلُ مَا خُزِن وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شهادتن ممتحنن اخلاصها معتقدن مساسها. اول خطبه فرمودند که حمد خدا را و بعد ادامه دادند که این حمد چه کارهای ازش میاد تا رسیدن به اینجا که فرمودن که اگه خدا کسی رو هدایت کند دیگه این گمراه نمیشه و اگه کسی پشت کرد به امر خدا این آدم رستگار نمیشه و اگر خدا کسی رو کفایت کرد دیگه این آدم فقیر نمیشه. اصلا فقیر نیست کسی که خدا کفایت کرد. بعد اومدن اصلا اندیشه رو بردن رو خود حضرت حق، فرمودن فَإِنَّهُ اَرْجَهُ مَا وَزِن وَأَفْزَلُ مَا خُزِن. اصلا اون چه که قابل سنجیدن است و ارجح ترین سنجیدنی هاست خود خداست. فإنه ارجح ما وزن. خب این خیلی مقیاس و ملاک خوبی است که انسان امام از قلب عارف متعالی مثل امام خیلی ملاک خوبی دست ما میدهد که آقا ببین مقیاس تو خود خدا باشه. خدا سنگین ترین سنگینی هاست، به این اعتبار که چی؟ هر کس راست این که از خدا بهره دارد وزن دارد، پوک و پوچ نیست. بیان در اخلاق عملی وقتی این جمله روشن میشه دیگه، ما به خودمون رجوع کنیم امروز چقدر پوک نبودیم به اندازه ای که خدا پیش ما بوده است. پس چی؟ فَإِنَّهُ اَرْجَهُ مَا وَزِن. اون ارجح ترین پر رجحان ترین اون چیزیست که وزن میشه. جمله خیلی عالی است. یعنی میخواید ببینید که چی چقدر سنگین است و مقابلش پوک و سبک نیست. خدا فقط سنگین است و پوک و پوچ نیست. خب حالا اون برش چه کاری سنگین است؟ خب اون کاری که اون سنگینی های مطلق درش حاضر باشه. حالا معنا که کردیم معنی کردیم، اون مقیاس هر اندازه ایست، اما خود مطلب رو به قلبتون اگه برسید خیلی بهتر روشن میشه. شما در قلبتون چه چیزی سنگین است؟
من یه مثال میزنم ببینید، شما الان برید ببینید که یه آدمی یه سیگار گرون قیمتی گرفته است، داره میکشد، هی دلش میخواد مردم نگاهش کنن، برای خودش خیلی این کارا سنگین میدونه. خب از نظر شما سنگین نیست، هیچی سنگین نیست، اصلا این کارش هیچ وزنی ندارد. خب حالا چرا هیچ وزنی ندارد؟ چون به قلبتون رجوع میکنی هیچی نیست. خب حالا به قلبتون رجوع کنید، خدا چقدر سنگین است. قلب عارف بالله امام العارفین میفرماد فإنه ارجح ما وزن، یعنی من به قلبم که رجوع میکنم اینم خدا خیلی سنگینه. خب مقابلش غیر خدا هیچ وزنی نداره، اصلا چیزی نیست که اندازه بشه گرفت. حالا این جمله بایزید براتون روشن، حرف بسیار درسته، چون درسته ما میگیم، نه چون بایزید گفته است، که میگه تمام ماسوا را در قلبم جا دادم اصلا سنگینی حس نکرد. حرف درسته، یعنی شما به خودتونم رجوع کنین، همین طور باید بشید انشاءالله. شده است همه دنیا منهای خدا، ما سوا یعنی غیر خدا. یه وقت از دنیا به معنای مظهر حق و اینا، اونا که جداست بحثش، نه خود دنیا. خب هیچی وزن نداره، یعنی شما جای دور نرید، یه نگاه بکنید به عالم، بعد به قلبتون رجوع کنید، این عالم چقدر میارزه؟ هیچی نمیارزه. اگر که خدا وزنیست برای قلب انسان، پس غیر خدا هیچ وزنی نیست. تمام شد، زندگی درست شد. غیر خدا هیچ وزنی نداره. حالا الا ماشاءالله به آدم رو نگاه کنید، قیمه مرتبه طرف سه طبقه ساختمانش وزن براش پیدا کرده است. خب برای اینکه این وزن رو گم کرده است. این با چی مقایسه میکنه این سه طبقه ساختمان رو؟ باید با چی مقایسه کنه؟ خب این که چیزی نیست. به قلبش رجوع میکنه که میده در قلب خداست که سنگین است، میده این سبک است. یه وقت است به آراء مردم نگاه میکنه، آراء مردم که امروز و فردایی است، آراء نیست، آراء مردم که ملاکه. این نیست که آدم بتونه سنگینی و سبکی حقیقی مسائل رو تعیین کنه. خب حضرت دارن حدیث نفس میکنه. من به آره ها به دوستان عرض کردم، ما اصلا درسای بحثای مثل نهج البلاغه با اینا را معتقدین درس تعلیمی نباید باشه، حدیث نفس است. خودمون هی ارزیابی میکنیم، بالا پای میندازیم، حضرت حال خودشون را میگن و ما حال خودمون را تو این جملات باید پیدا کنیم. برای همینم شما دقت کردین، به حمدالله تو این جلسات کسی که بخواد یه چیزی یاد گیره نمیتونه خیلی بمونه، خسته میشه، بلند میشه میره. باید هم تو باشه، یعنی ما میگیم که اصلا نمیخواد چیزی یادگیری، خودتو هی نگاه کن. خودم خودش که پیش خودش باشه، این در واقع یه چیزی که هیچ وقت از دست نمیره پیش خودش است. انشاءالله میرسید، خدا کمکتون کنه، میرسید به جایی که حالا به سن ما بذارید برسید، بعد میبینید که تازه اول اینست که خب میخواین چیزی یاد نگیرید ولی همه چی هم بدونید. یعنی علم تعلیمی و حصولی و اطلاعات و جمع عددها و جمع مطالب نمیخواید اما همه چی هم میخواید. خب اینم یه علمیه، چرا روش فکر نکنی؟ این همون علمه که انسان بتونه به مخزن نظر به خودش دست پیدا کنه. همه اینا پیش خودش. الان ما پیشنهادمون چیه؟ که برگردید به خودتون، ببینید واقعا اگه درست التفات بفرمایید، خدا وزین دار هاست و هر وزینی هم به وزن خدا وزین است. قلب احساس سنگینی برای هیچ چیزی نمی کند غیر برای خدا. خب اگرم چیزی دیگه سنگین است به اعتبار خودست، الا اینکه ما بی قلب بشیم. خب اونم که دیگه مصیبت است، آدم از خودش گم بشه. دیدم در شرح حالی یکی از اولیا اومده بود دیدنه یکی دیگه بعد از فوتش، گفته بود آقا اینجا فقط قلب ازش کار میاد. خیلی حرف درستیه، خوب کمک بیدن. گفته بود فقط اینجا قلب ازش کار میاد، یعنی هر چیزی قلبی نیست آدم گم میکنه. هر چی میگردد نده این کتابش که خونده است نیست اینجا، اصلا نیاز به قیامت نیست. ما همه ما کله به یه مقدار سن بیشتری رسیدیم، تقریبا همینطوره. خیلی کتابه که خونده نیست، الانه هیچ چی نیست، پیش ما نیست این کتاب. یه 7-8-10 ساعت 20 ساعت 50 ساعت وقت ما رفته است. یه سری چیزا فقط میمونه، اونایی که قلب است. البته هنوز ما بالاخره چون گوش داریم، چشم داریم، اعصاب و حسای نامون هست، هنوز توی دنیای دیگه ایم. اما کسی که رفت برزخ و قیامت، فقط قلبش اگه باش باشد چیز داره. کسی هم که قلب نداره هیچی نداره، فقط به عنوان مقدمه خوب است. اینه شما این دعاهایی که حفظ میکنین که بایدن بکنین، خب اول حفظ میکنین که یواش یواش ملکه دون بشید، بعد به قلبتون برسید قلبتون بگید، این خوبه، خیلی جمله خوبیه. حالا از این به بعد شما خودتون ارزیابی کنید. امام شما ملاک شماست. امام میفرماد من قلبم، هر کس به اندازه‌ای که به من نزدیکش قلبش، و هر کس قلب دارد وجود دارد. پس هر کس به اندازه‌ای که به امام نزدیک است وجود داره. حالا قلب حقیقی میگه چی؟ فَإِنَّهُ اَرْجَهُ مَا وَزِه نشال، میگه خدا ارجح ترین اون چیزیست که وزن میشه، همون تعبیرهایی که کردن، یعنی اون وزین ترین سنگین ترین حقیقت خداست. خب حالا ما خودمون رو ارزیابی کنیم، ما اومدیم اینجا نشستیم که خودمون رو اصلاح کنیم، یعنی نگاه کنیم به قلبمون، بگم این قلب باید خدا برات سنگین باشه تا قلب باشه، نیست بشو، هست باش. طور نیست. خیلی این که میگن جلسات مثل جلساتی که فرمایشات ائمه توش زده میشه خیلی کار ازش میاد، برای اینکه آدم خودش را راحت حس میتونه بکنه تو اون عالم. یعنی شما قول من بهتون میدم از امشب اگه همین جمله حضرت را بگیرید، کلی زندگیتون زندگی با برکت میشه. یعنی میفهمید که چیزای سبک را نخواهید. چیزای سبک چیه؟ چیز غیر خدایی. چقدر این نمازتون سنگینه براتون روز قیامت، اونقدر که خداییه. حالا چقدر اینجا مگه ندارید که ول امرو یومئذن لله، میگه روز قیامت روز خداست، ول وزنو، بعد میفرماد وزنم الله است، الله روز قیامت وزن است. خب بعدم در روایت مگه نداریم که العلی و میزان الاعما، یعنی روز قیامت هر کس به اندازه‌ای که به امیرالمومنین نزدیک است میزان اعمالش سنگین است. خب امیرالمومنین به اعتبار اینکه قلب انسان موحد است، یعنی حق است به اعتبار، یعنی اصلا روش یه روش دیگه است. خودم راحت میشه که خیلی خوب از این به بعد تمام کارام رو باید با چی حساب کنم؟ با اینکه به قلبم باید سنگین باشد این کار، و جز خدا سنگین نیست، پس هر کاری که خدایی نیست نیست. بعد در تکمیلش خیلی جمله خوبی میگن و افضل ما خوزن، خیلی عالیست، و بالاترین چیزی که بناس مخزون بشه اندوخته بشه خداست. اینها را که هر کس یخت نگاه کنه میفهمه که چه مراتبیست مراتب قلب امام الموحد. خب شما به خودتون دوباره رجوع کنید، شما چه چیزی در این قلبتون ذخیره کنید که بی خود نباشد؟ حوصله میخواد انشاءالله مسئله روشنش. خب یکی این که میشد علومی مثل علوم اعتباری ذخیره کرد، که مثلا چی؟ آقا محمد خان قاجار در چه سالی مرد؟ چند تا جنگ کرد؟ نادرشاه در چه سالی مرد؟ باش اینا. چند سال فرعون فراعنه چند سال در مصر؟ این یه علم است. ببینین که تو قرآن اصلا از این علم خبری نیست، یعنی بکشید خودتون در یه جا قرآن نمیفهمید مثلا فرعون چند سال حکومت کرد. اگه یه سالی مثل سال حضرت نوح علیه السلام هم هست، اصلا به اعتبار سال اونجا مطرح نیست، میخواه بگه ببینید چقدر موند آن مردم، یعنی انکار مردم را اونجا حضرت حق میخوان بگه. اگه نه اصلا بحث سال و ماه چه موقع و اینا نیست. شاید تعجب کنید مگه اینا بد است؟ نه، اینا مال معاش، هرچه از معاش دور شدین این علوم باید برید، میره دمال شما، بخندم میره نخواهندم میره. برای همین هم شما این پیر مرد و پیر زن ها حتی اسم نوه هاشون و بچه هاشون هم یادشون میره، چون اصلا اینا علم موندنی نیست، اینا علم نسبت هاست برای امرار معاش. بدم نیست بنده هم اگه بخوام زندگی کنم بالاخره باید یه سری علم رو بلد باشم، بالاخره باید ارتباط داشت زندگی کرد، زندگی هم یعنی درست ائمم شاید از این جهت وقتی میخواستن صحبت کنم گفتن آقا بالاخره گندم کیلوی چنده است، حالا کیلو نمیگفتن یه من چنده است، بالاخره میدونستن گندم یه من چنده، کجا چقدر گرون است. اما این علوم علومی است که مربوط به انسان است در یه برهه از حیاتش. این خزینه شدنش، خزینه شدن دائمی نیست، خزینش هم بکنید چه فایده؟ چه فاید؟ مثلا حالا یه کسی نزدیک مرگش بگید آقا من تعداد شمار ماشینایی که تا حالا عوض کردم و میدونم، حالا که چی؟ حالا کو ماشیناش که تو شمارش میدونی؟ یعنی این علوم علومیست که به طور طبیعی باید آدم بدونه، به طور طبیعی هم میرد. خب بره، ارزش خزینه کردن ندارد. یه نوعه، یه نوع علم دیگه هست، علم مفهومی است، مثل علوم فلسفه و اینا. این علوم علومی است که مقدمه خوبی است، ولی اینا هم خزینه نمیشه، چون مفاهیم مقدمه شهود است، دلی نیست، دلی نیست. اینطور نیست. علم به خدا و هم علم دلی نیست، نمیمونه. برای همینم شما دیدید عموما بچه‌هایی که با مباحث فلسفی به الهیات اینا رجوع میکنن، بعد از یه مدتی اون شکاکیتشون از بین نرفته است که دقت کنند. یعنی نسبت به بی خدایی شکاک نیستن، نه اهل علم و یقینن، اما نسبت به خدای واقعی اینا خودشون هم میبینن در یه شکاک. خب حالا شما بدانید که مثلا نظریه فاراوی در این مورد چیست، نظریه راسل چیست، نظریه نمیدونم ژان پل سارتر چیست، نظریه ابن سینا چیست، اینا بد نیست، اما اینا افضل ما خوزن نیست. عرض من اینجاست، اینا بد نیست، بسیاری مواقع بکار میاد برای دفع خطر فکری خوبه، گاهی هم قواعد فلسفی برای سیر عقلی خوبه، ولی افضل و ماخوذه نیست. یعنی بهترین چیزی نیست که شما باید نگه دارید. بهترین چیزی که حضرت میگن باید نگه دارید خداست. این یعنی چه؟ یخته رو این باید، من این دوتا را گفتم که این سومشه. یعنی چه بهترین چیزی که باید نگه داریم خداست؟ خیلی عالی. یعنی شما بیاند یه تمرینی که تالا کردید مرور کنید. شما روز اولی که گفتید خدا، وقتی که راست راستی گفتید خدا، به یه دلیل مثلا نزدیک بود رفوزه بشید، گفتید خدای من قبول کن. یا قبلش مثلا مثلا آدم و مادرش و بچه ها خیلی دوست دارن، یا مثلا مادرشون مریض شده است، مثلا میگن که دعا کن مادرت خوب شه، خدای مادر من خوب شه. او اولین خدا، بعدش دومین خدا، بعدش سومین خدا. خدایا من قبول شم، خدایا من مثلا انقلاب بتونم کمک به انقلاب کنم، خدایا اصلا جنگ ما پیروز بشه، خدایا من بتونم ارتباط با امامم داشته باشم. ببینید این خدا خدا وارا میگن که اینا میشه خزینه. یعنی خدا خدا گفتن ها افضل و ماخوذه نیست. حالا بعدم کمک میکنه فرمایش حضرت. و تا خیلی خدا نگیم اصلا خدا ذخیره نمیشه. به قلبتون رجوع کنید، خیلی باید بگید خدا، خدای راستکیه، یعنی خدایی که واقعا بگیم خدا، یعنی دقیقا بگیم خدا، حالا به هر تعبیری، به هر تعبیری، یا غایبانه یا حاضران. یه وقت میگم الله اکبر، این خدای غایبانه است. یه وقت است که نم مستقیم میگم میشد خدای حاضرانه، فرقم نمی کنه، هر دوش هم ذخیره میشد و خزینه میشه. خب حالا میفرماد بهترین چیزی که برای تو خزینه میشه خودی خداست. من میخوام از اینجا دوباره یه نتیجه عملی هم بگیریم که خب پس خدا خدا وامون از جاشا پیدا کردیم، چرا باید بگیم خدا؟ میگیم خدا که بتونیم بگیم خدا، و بعد دوباره میگیم خدا که بتونیم بگیم خدا، تا بهترین خزینه و ذخیره ما خود خداست. به قلبتون رجوع میکنید، ببینید نه خدا دارید، این قلبی که خدا داره بهترین ذخیره را داره. پس حالا این طرف قضیه، ما اصلا برای ذخیره کردن خدا تو قلبمون میگیم خدا. حالا اسمش هم میخوان بزنید یاد خدا، اینا دیگه بحثای خودتونه. اصل قضیه روشن است، افضل ما خزن فانه عطفه دیگه، و انه افضل ما خزن، بهترین چیزی که ذخیره از خود خداست. من نمیدونم آثارش را تو زندگیتون چقدر دیدید که هر کس واقعا در بحران ها، حالا بازم حضرت خودشون کمک میکنه، در بحران ها همین که آدم خدا ذخیره داره در قلبش، بحرانی ترین بحران ها را راحت رد میکنه. آدم گاه اصلا تعجب میکنه مردم چی تو این مسئله به این سادگی را نمیتونن رد کنن. خب معلوم نیست که ذخیره خدا ندارن. خب پس یه دستور به این خوبی کجا، تو کدوم عرفانی به این خوبی پیدا میشه؟ که آقا فَإِنَّهُ أَرْجَهُمَا وَزِن، به خودتون رجوع کنید، اینجوری باید بشه، أَرْجَهُمَا وَزِن وَأَفْزَلُمَا خُزِن. بعد حضرت میفرمان و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتن ممتحنن اخلاصها معتقدن مساسا. بعد میفرمان که آقا من اونجا اول فرمایشش بود احمدهو، احمدهو رسید تا اینجا، حالا میفرمان اشهدو، یکی احمدو حمد میکنم به همون معنا که شد، یکی اشهدو، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، همه دونم میگید ولی هی بگید. میگن که روح اگر خواست سیر کنه، خوب گوش بدین به این عرض من، باید قوت سیر داشته باشه. اگر بخواد قوت سیر داشته باشه باید واحد بشه. چرا؟ چون احد اقدره، خدایی که واحد مطلقه، قدرت مطلقه، و واحدیتش هم این قدرتیتشه، برای همین هم همین که واحد از اقدره. ممکن است به ما اشکال بگیری که خب ممکن است یه صفت لازمش باشه، نه، ما ثابت کردیم در جای خودش که صفات خدا این ذات خداست، برهانمون خیلی قدر و قویه. خب اگه شما اشکال کنید خوب متوجه میشین چه جواب قوی داره روش شیعه، به خصوص به خصوص شیعه اینجا خیلی عالیه به کمک ائمه. ائمه ما بودن که خوب به ما فهمودن صفات خدا این ذات خداست. اگه معتزلی بیچارم اولین بار حرفای پرتو بلا زد، اشعری که همیشه خراب کرده است، هنوزم خرابه است وضعش، اشعری معتقده است به یه خدا و یه سری صفات نهگانه، معتزلی اول یه چیزای پرتو پلا گفتن ولی بعد چون نزدیک بودن به ائمه، این معتزلیای آخری هم خیلی نزدیکش از به شیعه شدن تو این قضیه، که اونا هم معتزله آخری هم میگن خدا صفاتش عین ذات شد. این خیلی حرف بزرگیه، ما اینو از دامان ائمه گرفته، معتزلیان به جهت نزدیک شدن به شیعه به این شعور رسیدن، خودشون تاریخشون نشون میده. خب وقتی ما معتقدیم صفات خدا عین ذات خداست، حالا پس خدا احد است و از اون طرف هم خدا اقدر است، پس احد این اقدر است، این قدرت است. خب پس هر چیزی به اندازه یگانگی قدرت داره، درست شد تا اینجا؟ هر کس بیشتر یگان است بیشتر قدرت دارد. برای همین ملائکه اون رو مقایسه کنی با یه اراده همه کاری میکنه. شما در نظر بگین دست دون این ساعت ها ور می داره، خب چقدر بالاخره، حالا اگه بخواد این ساعت مثال کمیه، مثلا این کله بنده فکر کنم 5-6 کیلو باشد، خب انه شما حساب کنید یه وزن 5-6 کیلو را بخواید ور دارین چقدر زور می بره، بالاخره یه نیروش صرف میکنید. حالا کله دونه این مندون نگر داشته، برای همین آنی مندون که چرت می زند کله دون می افتد دیگه. خب اما هیچی زور نمیزنه، چرا؟ مجرد راحت میتونه در مقابل ماده قدرت نمایی کنه، یعنی قدرت مجرد قدرتی است که خستگی توش نیست. چرا؟ چون مجرد وحدتش بیشتره. شما اصلا خسته نمیشید به راحتی اونجور خسته. مثلا شما حساب کنید 20 ساعت 15 ساعت یه سه 5 کیلو یا همتون نگه دارید. میگم 5 کیلو من نمیدونم، من که وزن نکردم که. 5 کیلو خب سنگینه، آدم خسته میشه. اونو مثالم هست توش بعدن زیاد روش وقت بذاریم که مجرد چرا قدرتش بیشتره. اولا ببینین اصلا یه قدرتی که خستگی توش نیست، مثل اون خستگی که ما داریم. حالا خدا و قدرت خدا پیشکش. خب حالا چرا مجرد قدرتش بیشتره؟ من که وحدتش بیشتره. وحدت دست من، دست من به عنوان اجزایی که تازه نفس پشتش است، خسته میشه یک وزن 5-6 کیلو نگرده. برای اینکه واسطه هست اینجا آخرش، ماهی چه کمک میخواه بکنه اونجا، نفس من راحت این کارو میکنه. هر چیزی به اندازه‌ای که وحدتش بیشتره قدرتش بیشتره. تا اینجا با من بیاد. خب حالا روح به اندازه‌ای که قدرت داره سیر داره، درسته؟ اگه ما ببینیم قدرت، اگه ما سیر نداریم، چون قدرت پراکنده ایم، هر چی روح پراکنده باشه قدرتش کمتر است، نمیتونه اصلا سیر کنه. یه تیکش رو فرشش است، یه تیکش نمیدونم رو پولش است، حقوقش است، میوه‌ش است، گوشتش است، نونش است. این روح پراکنده یعنی کم وحدت، بسیار کم سیر است. حالا اگه عکسش کرد، از همه اینا در اومد، یعنی به وحدت ذاتیش برگشت، چون نفس ذاتم مجرده، وحدتش ذاتیشه. اگه برگشت سیر میتونه پیدا کنه. چطوری به وحدت ذاتیش برمیگرد؟ با این جمله اشهد. این جمله معجزه است. در روایت هم داریم این جمله منحصر به پیامبر ماست. همه پیامبرا پیام وحدت داشتن، اما به این شدت فقط دین اسلام وحدت داره. اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. این که بخوام امشب یه خورده روش بحث کنم، این جمله جامع است به اصطلاح. اولش که میفرماد که من دارم میبینم، اشهدو یعنی من دارم توجه میکنم، یعنی درست توجه قلب رو میندازید به مقام یگانه مطلق. خب نفس اگر توجه خودش را به کثرت ها بندازه چی میشه؟ آلوده به کثرت میشه، از وحدت ذاتیش باز میشه، قدرتش ضعیف میشه، سیرش متوقف میشه. حالا عکسش، اگر توجهش انداخت به واحد مطلق، خب اولا توجهش انداخته است به واحد مطلق، به قدرت مطلق، قدرتش زیاد میشه، سیرش محقق میشه، به خودش برمیگرده، به قدرت حقیقی خودش دست پیدا میکنه، چون ذاتش مجرده. خب پس تا اشهد الله اله الا الله محقق نشد، هیچ سیر محقق نمیشه. قولو لا اله الا الله تفلهو. تفلهو یعنی چه؟ یعنی سر از خاک برمیداری. فلحا دانه را که خاک میکنن، آبش میدن، بعد که شکاف این زمین را اومد بالا، میگن فلحا. فلا هم که به کشاورز میگن، برای همین که میتونید یه کار کنید، دانه بشکافه زمین را. خب پس توفلهو معنیش مشخص شد، یعنی آقا این تونسته سیر را شروع کنه. قولو لا اله الا الله توفلهو، بگید لا اله الا الله به معنای واقعی، اون وقت میتونید بشکافید موانع را، سیردون شروع میشه. خب پس اگه کسی لا اله الا الله ندارد، اصلا سیر ندارد. لا اله الا الله یعنی چنین توجه روح به مقام وحدت، توجه روح به مقام احد. چرا؟ برای اینکه قدرت سیر پیدا کنه. این تا اینجا. پس یگانه میشد، یگانه که شد به خودش برگشته است. به خودش که برگردد قدرت ذاتی خودش را به دست میاره. و وقت این فرمایشات که خب مثل سیاق تشهدم همینه، اینه که وحدهو، این وحدهو چیه؟ چیز جدیدی نیست، تأکیده. اشهد ان لا اله الا الله وحدهو، یعنی فقط اونست که شهادت میدم که خدا فقط اونیه که من توجه بهش بکنم، الهه من است. یعنی ملک و زمین و اینا نباید منو در خودش بکشونه. الهه یعنی اون که منو میکشونه دیگه، نباید بکشونه. شما نمیدونید چقدر کار ازش میاد، هی میگوید و هی هم سیر میکنده، گاهی هم بازم قبول نداری. گاهی دادم میره درس یه استادی کلی هم چیز یاد میگیره، ولی گاهی شیطون نمیذاره این خوبیا براش بمونه. شما بارها با این اشهد و الله اله الا الله گفتن اون به جاوایی رسیدید، ولی گاهی برکتش را آدم نمیده. نه آقا دیگه، ما داریم هی به خودمون میگون اشهد و الله اله الا الله. یعنی آقا هیچ چیزی نباید منو جذب کنه الا الله. تا اینجاش دقت کنید، چیزی نیست، وحده، فقط اون. این فقط اون یه چکش است برای بیداری قلب. وحده بازم ول نمی کنه، لا شریک له، تنها او، هیچکی هم شریکش نمیشه باشه. خیلی من یه بار التفاتی خدا لطف کرد دیدم اصلا این جمله‌ای که در سیاق تشهد است این دیگه خیلی قویه. وحده لا شریک، اینا تأکیدایی است که آدم دیگه دست از همه جذابیت هایی که هیچ وزنی ندارن و ما را در پوچ نگه هم دارن میکشه دیگه تو این جمله. این جمله از جمله های خوبه است، خیلی عالی است. آدم ساز است، جهت دار کنند، از قدرت بی نهایتی به آدم میده. اگه آدم در تشهدش سعی کنه این جمله را خوب به قلبش برسونه، مطمئن باشید یه قدرتی نصیبتون میشه که این قدرت با هیچ قدرتی قابل مقایسه نیست. حالا تمرین کنید، تمرین کنید با همین سیاق چه حضرت میفرمان. حالا خودشون میگن من یه شهادت خاص دارم میدم، پس همه چه آدم برمیاد، همچی احاطه پیدا میکنه. دوباره دقت کنید، مگه وحدت عین قدرت نیست؟ خب هر چه روحتون به وحدت نزدیک بشید قدرت بیشتر پیدا میکنه، به هر قدرتی که شما فکر کنید. اگه حضرت فرمودن من در خیبر را قلعت و به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه، این قوت ربانیه چیه؟ میگه جز همین وحدته. وحدت قدرت میاره. فقط الحمدلله که ما وحدت نفسمون رو صرف چیزای پایین نمی‌کنیم. این آدمایی که چشم می‌زنن، اینا می‌دونن که بیچاره وحدت شخصیتشون را منفی ازش استفاده می‌کنن. یعنی تمام توجهش به این چشم قشنگ تو می‌کنید، آهی طلب نداشتن این چشم رو می‌کنید، اون چشمتون درد گرفت. یعنی روحش خیلی بد است. آدم اینقدر فضول باشه، اصلا تو چی کار داری چشم مردم اینقدر نگاه میکنی؟ دیدین شما مثلا الان شما یومونی 5 سال با بنده هستی، اصلا متوجه نبودی چشم من چی کار داشتی اینقدر نگاه کنی، ولی بعضی عجیب نگاه میکنه. یعنی این بده، ولی وحدتی عجیبی در این نگاهشون اعمال میکنن. تم شش دنگش حواسش جمع چشم شما میشه، در صورتی که اصلا چی کار دارید اینقدر چشمی است قلبی باشه. شما نمیدین مسلمان ها چه برکتی خدا بهتون داده است که اصلا نمیتونید نگاه کنید. دقت کردید؟ بگوی نه من حالا که میرم خونه میخوام ببینم، شنیدم که میگن توی کوریدورشون، اون گوشه یه کوریدورشون یه مجسمه گذاشتن خیلی قشنگه، یا میرید خونهشون بعد میرم دوباره نشون. چرا نمیتونید نگاه کنید؟ برای اینکه دلتون نمیخواد. دلی که به وحدت غیبی نظر داره نمیتونه خیلی نگاه کنه به کثرت مجازی. این که ببینین آقایون و خواهرها خیلی تعبیر، حالا تعبیر خوبی نیست، هیز نیستند. چرا هیز نیستند؟ که قلبشون وحدت نگرست، خب چشمشون هیز نیست، نمیتونه خیلی نگاه کنه. عکسش حیاست، یعنی که صفات مؤمن حیاست. حیا یعنی چی؟ یعنی زل نمیزنه به یکی. خب چرا مؤمن صفتش حیاست؟ برای اینکه قلبش جهت داره. قلبش چون به وحدت حق نظر داره، خب چشمش نمیتونه به وحدت کثرت گرا، تمام حواسش را به یه وحدتی برسونه که یه کثرت را ببینه، یعنی وحدتش خرج کثرت کرده باشه، این خودش خراب کرده. انسان باید وحدتش را صرف احد بکنه و ما الحمدلله میکنیم، تو دین ما اینه، کم و زیاد داره ولی بیراهه محض نیست. بله این خیلی خوبه که تأکید، خیلی کار ازش میاد، خیلی کار. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد حضرت میفرماند چه شهادتی؟ شهادتن ممتحنن اخلاصها، شهادتی که اخلاصش آزمایش شده است. میگه من یه شهادت خاص دارم میدم، من شهادت میدم که خداست فقط تنها جذابی که قلب منو جذب کنه، احدیم با شریک نیست. این شهادت امتحان داده شده است، من دارم یه همچین شهادتی میدم که در برهه ها به لطف خدا ثابت شده است که تمام چیزها را برای خدا حاضرم رها کنه. یعنی جذابیت خدا در قلب من اونقدر هست که هر چیزی سبک و پوچ و پوچ باشید. معتقدن مساسها، دوباره این شهادت رو عطفش کنید، شهادتن معتقدن مساسها، شهادتی که معتقدش خالص است. معتقد یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که اعتقاد بهش تعلق میگیره. میفرماد من یه شهادتی دارم میدم که اون چه که بهش اعتقاد دارم خالصانه است برام اون شهادت. یعنی تو این شهادت خلاصه هیچ گونه گرایش غیری نیست. حالا من مثال میزنم برای این که روشن بشه. گاهی دیدید نمیدونم التفات کرد یا نه، ملا صدرا یه مثال خوبی میزنه، میگه اگه یه صورتی همه جاش قشنگ باشه، فقط بینیش زشت باشه، بالاخره در مجموع آدم زشته یا قشنگ؟ همه میگن زشته. عجیبم هست، فقط صورتش، یه چشمش جا خودش قشنگه، نمیدونم گونه هاش، ابروش، لبش، فقط بینیش، اما اصلا آدم نمیتونه نه به عنوان یه آدم قشنگ قبول کنه. مولا صدر از جنت میگه، میگه این تو اخلاق، البته اون دلیلش خوبه، میگه تو این مسئله روحیه، میگه تو اخلاق این مسئله بهتره که اگر یکی از صفاتتون خراب باشه بقیه صفاتتون هم خراب میکنه، الا اینکه تکلیف این یکی را روشن کنه. من میخوام از این مثال نتیجه بگیرم که دلیلش هم خوبه، اسم الله صدرا در جای خودش بحث زیاد میبره این حرف. میخوام نتیجه بگیرم که شما اگه نگاه کردین دیدین بعضیا بعضی صفاتشون خوبه، ولی رو بعضیا بعضی صفاتشون حساس نیستن که خوبشن، منتظر باشین اگه صفات بداشا خوب نکنه کارش به جای بد میکشه. نمونش هم که کم ندارید که. این علتش چیه؟ علتش اینه که این جهتگیری نهاییش اگه الهی شد بقیه صفات مشرکانش رو میاره توی کوره وحدت و از کثرت درشون میاره. حضرت دارن میفرمان من یه شهادتی دارم میدم که معتقد، یعنی متعلق این شهادت خالص، یعنی من فقط همونو قبول دارم، من نمیذارم چیزای دیگه رسمیت پیدا کنه. شاید بگید که خب ما چه کار کنیم؟ نه، همین کارو بکنیم. ببینید شما گاهی حسودید، باشه، یه وقت حسادت دارم میارین تو شهادت الهی که لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد حسادت ها به رسمیت نمیشناسین، ذوبش میکنید، شما میشین شیعه امیرالمومنین، شما انشاءالله بعد حضرت شفیه دون میشه به لطف خدا. یعنی اگر روح توحیدی شد تکلیف هر صفت بدی تعیین میشه، عکسش خیلی بده. دلم میخواد این مطلب خوب بگیرید تا دیگه خیلی ادامه ندیم. عکسش اینه که اگر روح توحیدی نشد شخصیت پراکنده میشه، بعدن بهتر اینا رو حضرت میگن. شخصیت که پراکنده شد هر چیزی را جدا بررسی میکنیم. حسادت رو اسمش رو میزنیم روح ترقی. اینا که میخوان موتور ترقی کنن، آقا آدم باید ترقی کنه ده. اینا دو جوره، یه وقت به اعتبار اینکه موحد است، هرچه خدا گفت، خدا گفته است که بنده فعلا برم درس بخونم، خوبم بخونم، مباحثم بکنم، ذهنم هم خوب حفظ کنم مطالب را، به عنوان تکلیف. این دیگه ترقیش ترقی مقابل توحید نیست، کبرم نمیارد، اسمش هم حسادت نیست. اما یه وقت از نمیگه آقا نه من ترقی کنم که چشم حسود کور، خب خود اینم حسادت هست. یعنی اگر مسئله شهادت حل نشد هر صفتی جدا بررسی میشه. اگه هر صفتی جدا بررسی بشه عیبش معلوم نمیشه. حالا قبول دارین قولو لا اله الا الله تفلح و عکسش نه. اگر شما روح توحیدیتون در زندگیتون ضعیف شد هر بدی دریچش به زندگیتون باز میشه و عکسش. اگر روح توحیدیتون تقویت کردی برا خدا دیگه مشهورت که برا خدا یه چیز عجیبیست. برا خدا یعنی چه؟ انشاءالله 20-30 سال میگون برا خدا، بعد هنوزم مونده. برا خدا یعنی چی؟ خب چیزی پیچیده. یه برا خدا یعنی چی؟ حالا مثلا امشب میگیم آقا برا خدا یعنی جهت حق باشید، یعنی توجه به یگانگی حق میکنیم. چرا بلند میشین نماز شب میخونین برا خدا؟ یعنی چی؟ یعنی میخوام توجه به احد به توجه به کثرت گرفتار نشه. خب این برا خدای امشبمونه، 10 سال دیگه برا خدا یعنی چه؟ 10 سال دیگه یه معنای دیگه میده برا خدا. ولی بالاخره خب چرا اومدین اینجا امشب؟ برا خدا. برا خدا یعنی چه؟ یعنی توجه به احد جاش رو توجه به غیر احد که کثرتن ندید، میشه برا خدا. خب حالا ببینید تو این برا خدا هر چیزی نجاتش. برا خدا اومدین مسجد، برا خدا میرین کاندیدا میشید، برای خدا میرید مبارزه میکنید، برا خدا تبلیغ میکنید، برا خدا درس میخونید، برا خدا قضا میخرید برین با زن و بچه دون میخورید، برا خدا به داداش چیز یاد میدی، برا خدا فوشا میشنو جواب نمیدی، برا خدا جنگ میکنی، تمام اینا جهت احدیت روح، جهت به سوی احدیت روح رو تضمین میکنن. عکسش که نه. حالا جمله حضرت یه خود مشکله، اما انشاءالله متوجه میشین. پس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتا ممتحنا اخلاصها، شهادتی که این که فقط خدا الهه من است امتحان شده است، معتقدا مساسها، شهادتی که معتقدش اون که مورد اعتقادش چیست در این مسئله که خداست، که فقط خداست، خالص است تو این اعتقادش. نسألو که و ندعو که یا الله. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، این موحدان مطلق بارگاه ربوبیت، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف به پیامبر و آلش و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز را، این قلب موحد مطلق را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل صاحت وحدانیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز که انسان را دعوت به تو می کند را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.